بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در این باره بود که آیا دیدگاه‌های متافیزیکی عالمان علوم تجربی در نگرش و روش تجربی آنها تأثیر می‌گذارد به گونه‌ای که نتیجه‌ای که به دست می‌آورند بر اساس آن نگرش و روش تجربی متفاوت باشد و تحت تأثیر نگرش‌های متافیزیکی و دیدگاه‌های متافیزیکی آنها قرار بگیرد یا نه. اگر جواب مثبت باشه، اون وقت میتوان علم دینی را یا یکی از وجوه دینی بودن علم و علم دینی را همین دانست که اگر کسی از منظر متافیزیکی و به اصطلاح فلسفی نگاهش توحیدی و دینی باشد به عالم طبیعت یا انسان و جامعه انسانی، نگرش او و بعد روش او و در نهایت نتیجه‌ای که به دست می‌آورد متأثر از دیدگاه متافیزیکی و دینی او خواهد بود. پس می شود علم او را، علم تجربی را به عنوان علم دینی توصیف کرد و این وصفی است درست و مجازی نیست. این گونه نیست که توصیف به حال متعلق شیء باشد، بلکه خود نگرش تجربی و روش تجربی و نتیجه‌ای که از آن حاصل می شود متأثر از دیدگاه متافیزیکی و دینی است. اما اگر پاسخ منفی باشد، نه دیگه این تأثیر را ندارد و فقط از جنبه بیرونی به اصطلاح متعلق و به حال متعلق شی، نه خود شی، می شود آن را موصوف کرد به وصف دینی. بس در این بود. منکران علم دینی می گویند دیدگاه های متافیزیکی در نگرش و روش تجربی تأثیری ندارد، تأثیرشان تأثیر کلان است و اون تأثیر کلان در مورد شناخت جزئی و تفصیلی عالم طبیعت یا جا انسان، حالا روان انسان یا جامعه انسان، تأثیری نداره. بنابراین منکر هستند که ما بتوانیم دو گونه علم تجربی بر این اساس، یعنی بر اساس تفاوت مبانی متافیزیکی یا دیدگاه‌های متافیزیکی داشته باشیم. طرفداران معتقدند که نه، این درست است و تأثیرگذاره، یعنی مبانی متافیزیکی. پس بنابراین یک نوع نزاعی است در این مسئله که طرح کردیم در جلسه گذشته و عبارت‌هایی را هم که ناقد محترم که نقد کردند نظریه علم دینی را از کتاب علم دینی دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها صفحه 57 و 60 خدمتون بیان شد. حالا بعد بحث کنیم دیگه، حالا میخوام بررسی کنیم ببینیم چطوری است. ما عرض کردیم که برای اینکه یک شاخصی و ضابطه‌ای داشته باشیم، خطکشی داشته باشیم که بر اساس او این مطلب را اندازه‌گیری بکنیم، باید به این مسئله بنگریم که آیا مبانی متافیزیکی و دیدگاه‌های فیلسوفانه یک عالم نسبت به جهان هستی به طور عام یا عالم طبیعت یا در خصوص انسان، آیا واقعا این تأثیرگذار هست در این که نگرش و روش عالم تجربی را متأثر بکنه یا نه؟ این عرض کردیم که اگر ما بگوییم موضوع پژوهش تجربی چه در حوزه انسان شناسی و علوم انسانی چه در طبیعت شناسی و علوم طبیعی واقعیتی است که در نفس الامر وجود دارد، یعنی پدیده های طبیعی کما هی فی نفس الامر برای عالمان طبیعی اونها هستند که مورد مطالعه واقع می شود و هاکذا پدیده های انسانی در حوزه علوم انسانی کما هی فی نفس الامر اونها هستند که مطالعه می شوند به روش تجربی. این اگر باشه خب سخن این آیان درست است، چون اون واقعیت در نفس الامر یگانه است، دوگانه نیست، دو جور نیست که به یک گونهش بگوییم می شود دینی و یک گونهش ممکن است که غیر دینی باشه. یک چیز دیگه وقتی که یک چیز شد، حالا یا باید بگوییم دینی است همه جا یا اگر هم گفتیم غیر دینی است همه جا. بله، اگر چنانچه ما واقعیت پدیده های طبیعی را اون گونه که محققند، آن گونه که تحقق عینی دارند و هاکذا در حوزه پدیده های انسانی بگوییم عالم تجربی اون را داره مطالعه میکنه، این حرف آیان درست. اما اگر بگوییم که نه، عالمان تجربی مثلا عالمان فیزیک یا شیمی یا زیستشناسی یا جامعه شناسی، روانشناسی، سیاست، اقتصاد، اینها وقتی که مطالعه میکنن واقعیت فی نفس الامر را مطالعه نمیکنن، نظر به اون واقعیت فی نفس الامر دارن البته، یعنی جهت بحثشان و سمت و سوی پژوهششان اینه که به اون واقعیت دست پیدا بکنن، این درسته. اما اون واقعیت را آنگونه که تصویر کرده اند پژوهش میکنن، یعنی واقعیتی که منتخب هست، الواقعیت المحقق، این یک چیزه، الواقعیت المنتخب، یعنی این انتخاب کرده. بله، این که انتخاب کرده با عینکی که به در واقع چشم عقلش زده به این واقعیت نگاه کرده و حالا اون واقعیت را آنگونه که خود بر اساس اون مبنای متافیزیکیش توصیف کرده اون را بر میگزیند، یعنی گزینش میکنه تا او را تحقیق بکنه. پس بنابراین دو لایه است، دو مرحله است، یک لایه و یک مرحله الشیء المحقق، حالا چه در حوزه طبیعیات چه در حوزه علوم انسانی، یک مرحله که مرحله در واقع دم دستی عالم هست که این میشه واسطه، اون محقق میشود مع الواسطه، ولی اونی که اون واقعیتی که بلا واسطه مورد بحث پژوهش تجربی قرار میگیره همان چیزی هست که نزد عالم و برای عالم نمودار شده است، نمایان شده. عرض کردم به اصطلاحی که آقای کانت هم داره، مسئله نومن الشیء فی نفسه و فنومن الشیء لنا یا للعالم. خب این طوری است، یعنی عالم و محقق بر اساس اون نگاه های کلان متافیزیکی که دارد در واقع یک عینکی برداشته و از پشت شیشه اون عینک دارد به این واقعیت طبیعی و واقعیت انسانی نگاه میکنه. نظیر اون مثالی که قبلا هم عرض کرده بودیم، حالا مثال ها گاهی کمک میکنه که آدم این مطالب را راحت تر و بهتر تصویر کنه. عرض کردیم که اگر ما دو تا راننده را در نظر بگیریم که در یک راه دارن رانندگی میکنن، این واقعیت فی نفسهی و محقق یک چیزه، یک خیابان، یک جاده است، اتومبیل ها و وسایل نقلیه ای که در اون جاده دارن حرکت میکنن هم یکی هن، دوتا نیستن. یعنی مثلا اون ماشین سفرسون سواری هست دیگه، حالا همونیست که جلو این داره راه میده، دوتا نیست، فرض اینه. حالا اگر دوتا هست اون با یک فاصله بیشتری هست، یا این اشیای دیگری که در مسیر با اونها مواجه میشود، بله اینها هم واقعیتشون دوتا نیست، یک واقعیت. اما اگر فرض کنیم که این دوتا راننده دوتا عینک به چشمشون زدن، یکی عینک نزدیک بینه، یکی دوربینه، اون وقت اینها واقعیت را مختلف میبینند. یعنی واقعیت ولو یکیست، الان اینا دو جور میبینند. وقتی که دو جور دیدند، خب این که دوربین هست فاصله ها را بیشتر میبینه، اونی که نزدیک بین هست فاصله ها را نزدیک میبینه، پس تشخیص او تأثیر میگذارد. در چه؟ در تشخیص او که الان من فاصله هم با اون ماشین قبلی یا بعدی یا بغلی من این چقدره؟ این توصیف است. الان ما تو حوزه باید و نباید که ایشون میگوید اونجا تکنولوژیست و من قبول دارم، اونجا وارد نشدیم ما. چون ایشان حالا بعدن انشالله بحث خواهیم کرد که میگوید من در علوم انسانی بعد تکنولوژیکشون را قبول دارم که دینی میشود. یعنی اونجاهایی که بحث بایدها و نبایدهاست. نه الان سخن ما در باید و نباید نیست. سخن ما در هست و نیسته. یعنی همون توصیفه. از این سوال کنیم که فاصله شما با اون ماشین چقدره، مثلا میگه 2 متره. از دیگری سوال بکنیم میگه نه 10 متر. مثلا توصیفش فرق میکنه. البته وقتی که توصیفش فرق کرد، اون وقت تصمیم او و اون باید و نبایدی هم که به دنبال اون در قانون رانندگی هست برای سالم موندن، اونم فرق خواهد کرد. پس من الان باید سرعتم رو کم کنم، باید مثلا ترمز کنم، چه کنم که تصادف نشه. اون یکی میگه نه فعلا که فاصله خیلی زیاده، مشکلی ندارم با همین سرعتی که دارم 70 کیلومتر میرم برم، طوری نمیشه. اون یکی میگه نه من الان باید اینا تو 20 و 30 بیارم و الان بهش میخورم و تصادف میشه. این نتیجه اون توصیفه، این باید ها نباید. فعلا با اون کار نداریم که به ایشون بگوید که اونجا شما وارد بحث تکنولوژی شدید و من اونا قبول دارم. نه، حالا بحثمون در متن همون علمه، همون جایی که سخن از توصیفه و تبیین هست. خب حالا این جهان بینی ها و به اصطلاح این دیدگاه های متافیزیکی یه چنین حیثیت و حالتی دارند که عینک هایی هستند به چشم عقل ما. عالم با این عینک ها به این پدیده ها می نگرد. اگر این عینک ها متفاوت شد، حالا باید ببینیم با این مثل این مثالی که ما عرض کردیم در حوزه علوم می شود مثل این مثال باشه یا نه. اگر دیدگاه های متافیزیکی در علوم طبیعی یا انسانی همین نقشی که در این مثال بنده عرض کردم، اگر این نقش را در نگاه عالم، نگرشش و توصیفش، یعنی اونجایی که میخواد توصیف بکنه اون واقعیت را، تأثیر بگذارد، اون وقت میگیم بله علم تجربی، علم تجربی به ما هو علم تجربی یونا، نه خارجش ها، بیرونش، قبل و بعدش، نه خودش، متنش، میگیم بله این علم تجربی تحت تأثیر اون دیدگاه متافیزیک قرار گرفته، توصیفش فرق میکنه. هر دو پژوهش تجربی میکنه، ولیکن یکی این نتیجه را میگیره یا این توصیف را میکنه، دیگری اون توصیف را. اگر این تأثیر را بگذارد مثل این مثال ما باشه، خب این حرف آقایان نادرست. اگر نه تأثیر دارد، نه این گونه تأثیر، تأثیرهای به لحاظ کلامی، به لحاظ فلسفی، اونها البته بله اون تأثیرها را آقایان منکر نیستن، اون تأثیرها را میگن ما قبول داریم. مثلا اگر انسان، فرمایش استاد الله جوادی که میفهمن که ما طبیعت نگیم خلقت بگیم، حالا بحث در این نیست که ما طبیعت بگیم خلقت بگیم. بله اگر گفتیم خلقت، نگاه توحیدی ما، کلامی ما، فلسفی ما رنگ میگیره. این آیون میگن ما به اونا کاری نداریم. آخر شما مطلب را باید بیاورید نزدیکتر، یعنی از این مرز فلسفه کلام باید عبور کنید. حالا اگر گفتیم خلقت، آیا واقعا در نگرش تجربی عالم هم اثر میگذاره؟ اون وقت بفرمایید علم شد دینی مثلا یا غیر دینی. اما اگر دیگه اینجا نفوذ نمی کنه، همجور پشت اون مرز میمانه، خیلی خوب، اون سر جای خودش درست است، خارج از علم. بالاخره حرف آقایون این است، یعنی فقط با اون فرمایشی از تاج الله جوادی کار تمام نمیشه، بازم وصف به حال متعلق هست. بله اگر بخوام بگیم علم را دینی میکنیم، بیرونش را دینی میکنیم، اون فرمایش ایشان مفیده، یعنی وصف به حال متعلق و اسلام مجازی عرضی. این آیان میگن ما اونجاها را رد نمیکنیم، کاری به اونا نداریم، متن علم میخواهیم ببینیم آیا تحت تاثیر قرار میگیره یا نه. ترجیح فرمودید اینو بعد الان ببینیم ها. که اگر ما عینکمون این شد که مخلوق است، عینکی دیگه یکی دیگه این شد که نه، لیس به مخلوق. دو تا عالم فیزیکدانه، دو تا عالم شیمیدانه، زیستشناسه، احدهما یکی از این دوتا به لحاظ متافیزیکی میگوید انا اعتقد به ان هازا مخلوقون، صانع دارد، خالق دارد. یکی دیگه میگه نه، انا لا اعتقد به ان له خالقون، اشک و مثلا انکر و مثلا انکار میکنم، یا ملحد یا شاک. آیا این دوتا دیدگاه متافیزیکی وقتی که اینا وارد حوزه پژوهش تجربی میشوند در توصیف هاشان، در توصیف های تجربیشون اثر میگذاره یا نه؟ اینا باید ببینیم. اونم من نظرم این هستش که در عالم در حوزه های علوم طبیعی نه، حق با این آیونه. این در حوزه علوم طبیعی اون مبانی و دیدگاه های متافیزیکی، اون عینکی گفتیم به چشم میزنه عالم فیزیکدان، اینجا تأثیری نداره. سرش هم این هست که عالم تجربی، خوب دقت کنید به عرضم، عالم تجربی برای این که کار تجربیش سامان بگیره و به نتیجه برسه و بتواند این مسیر را طی بکنه، خب اول باید یک موضوعی که قابل بررسی تجربی باشد در اختیارش باشه. بله این شرط اولشه، یک موضوعی را باید برگزیند برای این کار علمی خودش که قابل تجربه حسی باشه. ولی اگر برود مثلا روح را برگزیند، بگد روح مجردی هست، من میخواهم به عنوان یک زیستشناس یا مثلا فیزیولوژیست میخواهم راجع به روح مجرد پژوهش تجربی کنم، تجربی مستلزم نمیشه. پس موضوعش باید یک موضوعی باشد که قابل تجربه حسی باشه. این یک. دو، باید قبول داشته باشد که این واقعیتی که تن به درک حسی میدهد بر اساس قانون علت و معلول، قانون حالا قانون منده، به عبارتی ضابط منده، اصل علیت برش حاکمه. این پدیده ها علت داره، این رخداد ها صدفتن و بلا سببه نیستن. ولی اگر اینها سبب نداشته باشه، اون وقت مثلا میخواد بگوید که آب گرم شده، جوش آمده، من میخوام ببینم که چرا جوش آمده، دیگه چرا نداره، دیگه همجور جوش آمده. پس باید معتقد باشد که لکل معلولن اله، یعنی اصل علیت قبول داشته باشه، ولی قبول نداشته باشه بس تجربی دیگه معنی نداره. که یا مثلا بگه بله حالا این آتش هست، میخوام ببینم چه آثاری داره، بس آثار دیگه مطرح نیست، پس سببیت هم باید قبول داشته باشه. دو، اینم شد دو تا. سه، سومین چیزی هم که باید قبول داشته باشه اینه که این وقتی که علت داره، یک نواخت هم هست، حالا به اصطلاح فلسفی سنخیت، به اصطلاح خود این آیان گاهی تعبیر میکنن یک نواختی طبیعت، قانون یک نواختی طبیعت، یا همون اصل سنخیت علت و معلول. خیلی خب، من علت را پیدا کردم، آیا در جاهای دیگرم که این معلول و این اثر حاصل شد این علت هست که حکم کنم از این موارد اندک یک حکم کلی استخراج کنم برای این پدیده در هر جای دیگری که این شرایط داشته باشه، و اگر این نداشته باشه نمیتواند دیگه علم نخواهد شد، یعنی به علم نمیرسه، فقط یک درک‌های جزئی داره. ولی کن علم قانون میخواد دیگه، علم با قانون کلیت، علم همیشه با کلیت. از این سه تا چیز رو میخواد: موضوعش قابل تجربه حسی باشه، یک اصل علیت را قبول داشته باشه، این نظام علی و معلولی را هم فراگیر بداند، یعنی اصل سنخیت، اصل یک نواختی طبیعت. اگر این سه تا را داشته باشه دیگه فرقی نداره برای اینکه کار او انجام بگیره ها، دیگه فرقی نداره که ایشون یک فردی باشد که الهی فکر میکنه، حالا که میخواد پدیده نور را مطالعه کنه، مثلا گیاهان را، زمین را، جو را، فضا را، چیزهایی را مطالعه کنه، این معتقد باشد که اینا مخلوقن یا مخلوق نیستن، چون هر دوتاشون، دقت بفرمایید، از هر دو این عالم که سوال بکنیم، اونی که دیندار هست بگیم آه جناب عالی اینها را قابل تجربه میدونه، میگه آره، علیت قبول داری، میگه آره، سنخیت قبول داری، میگه آره، به اون یکم سوال کنیم میگه بله، یعنی دقیقاً جوابهاشون یکسانه. و اون چیزهایی که برای کار تجربی اینها مؤثره همین ستاست. تفصیلاً چی هست در متن این عالم طبیعت مبانی متافیزیکی نمیگه آخر، اونا نمیگن، یعنی دیدگاه متافیزیکی و فلسفی دیگه رو جزئیات که حالا مثلا این آب از چی ترکیب شده، این عناصری که این پدیده مرکب را، از این مرکب هست یا بسیطه به لحاظ طبیعی، میگه من نمیدونم، من کاری به اینا اصلا در حوزه دیدگاه من قرار ندارم، من کلان مطلب را میتونم بگویم که این یک پدیده است، مثلا حادث یک پدیده است، فرض کن مخلوق، یا اون یکی بگوید نه این یک پدیده است غیر حادث، غیر مخلوق، کلیت کار نظام علیت و معلولیت هم داره. اما حالا این که اجزاش چیه، دیدگاه فیلسوفانه و متافیزیکی کاری نداره بید. بله، این گیاهان تحت چه عواملی رشد میکنن، رشد نمیکنن، میوه ها چطور میشه طعمش خوب باشه خوب نباشه، و سایر چیزها رو دیگه مثال خیلی میشه مثال زد دیگه، دیدگاه های متافیزیکی در این جزئیات کاری نداره. این جزئیات را باید با بررسی تجربی بهش رسید. خیلی خوب، بررسی تجربی هر دو دارن انجام میدن دیگه. نهایتا این مثلا در پدیده نور که دیروز هم مثال زدیم، یک فیزیکدانیست به این نتیجه میرسد که نور یک پدیده است که از ذرات درست شده. این نظریه ذره‌ای بودن نور بعضی فیزیکدان ها قائلن. یکی دیگه میگه که نه، من معتقدم که امواج، نظریه موجی به اصطلاح، که نور حقیقتش از امواج درست شده. این هم یکی دیگه فیزیکیه. این دیگه این تفاوت دیدگاهش تحت تاثیر اون مبنای متافیزیکیش نیست، چون با نظر توحیدی امواج باشه ذرات باشه هیچ فرق نمیکنه، مخلوق دیگه، ذرات هم باشد مخلوق است، امواج هم باشد مخلوق است. این بر اساس تحقیق و بررسی های تجربی به این نتیجه رسیده. حالا برای یکم درسته، شاید همش کنه باشم درست نباشه، اصلا یه چیز دیگه باشه، این هنوز پیدا نکرده باشن، ممکنه، چون اینا رفعشون به تناقض نمی انجامد که آدم بگوید که دیگه این دوتا یکیش درسته. پس در پدیده های طبیعی ها در زیست شناسی شما حساب بفرمایید، حتی در فیزیولوژی، این برای خود ماها، خود ما انسان ها، اون بعد جسمانیمون، دو تا دانشمند فیزیولوژیست، یکی این بدن ما را مخلوق میدانه، یکی مخلوق نمیدانه. وقتی که میان مطالعه کنن، چون یک نظام علی و معلولی هست، خواص و آثار و اینها را دیگه باید تو تجربه پیدا کنن. حالا تو تجربهشون یا به یک نتیجه میرسن یا نمیرسن، فارغ مبنای متافیزیکی نشده، بلکه همین روش تجربیشون شده. در حوزه علوم طبیعی به نظر حقیر اینجوریه، یعنی تأثیرگذاری مبانی متافیزیکی در نگرش و روش تجربی که متن اینها را بر چسب دینی و غیر دینی بزنیم نداره. البته تأثیرهای دیگه ای داره، عرض کردم اون سر جای خودش بحث نیست. بله بله، عرض کردم حالا بیشتر این آیان کنه قانع نیستن، دنبال این میگردن که میگن نه نه اینا به اون ما بالعرض ها نیست، یعنی اونها را رد نمی کنن. اینها خلاصه دنبال اینن که متن علم یعنی ما به ذاتش واقعیت علم یه جوری رنگ دینی یا غیر دینی پیدا کنه، دنبال این هستن. حالا طبعا اونها را قبول میکنن. حالا ما هم اگر فرض کردیم که این نشد، ها اونا سر جای خودش هست، ها یعنی کسی گفتیم قبلا دیگه، اونا هم حرفای درستی است، نمیخوام بگیم درست نیست ها. حالا بماره دیگه، اونا چون قبلا گفتیم بعدم شاید تکرار کنیم، الان دیگه واردش نشیم. از آقای صادقی زودتر و دست بلند کردن. میشناسید آقای صادقی را یا نه آقای سیفی؟ نه دیگه، ایشون از فارغ التحصیلای رشته کلام هستن، 4-5 سال قبل از این سطح 3 هم نوشتن رساله، الان دارن سطح 4 میخوانن، دکتری به اصطلاح میخوانن، در یک جایی در یک مرکزی مشغول هستن. وقتی هم که من رفتم شهر آقای صادقی برای تبلیغ، سال از شهر خدمت شما که به نظرم 76 اگه اشتباه نکنم 76 بود آمدم اونجا، اولی که آقای خاتمی رئیس جمهور شده بود، ایشون راهنمایی میخواند، یعنی تحصیل راهنمایی میکرد. خانه ی آقا هم بودیم ما دیگه، میزبان ما بودن ایشان، شاهرود دیگه، آقا رو ما معرفی کردیم. بله، ارادت داریم خدمتشون، ایشون الحمدلله پرتلاش، خیلی دوستشون میدارم و همچنین بقیه دوستانی که میبینم اهل تلاش هستن، خیلی خوشحال میشم وقتی میبینم. بله بله،
چون علوم طبیعی هم شاید تفسیر مبانی کشینی و متافیزیکی رو در مکنکل به یه نفر بشه تصور شد، و اونجا یکی مثلا به اسلامی سنتی با طب جدید یه تفاوتهایی در مبانی پیشینی میبینیم که در متن علم تاثیر داره. مثلا تو طب سنتی جای حالا بحث از مبانی اسلامی مثلا با نگاه با مبنای پیشینی چی میاد جلو، طبایع اربعه، و میان تحلیل میکنن پدیده های عالم و بعد نتایج متفاوت میگن با تبدیل. ولی تو طب جدید چون این مبنای پیشینی پذیرفته شده نیست، لذا توی نسخه و توی اون چیزی هم که توی نگاهشون و همچنین تجویزشون تفاوت پیدا میشه، لذا گویا تاثیر مبانی پیشینی علوم علاوه بر کلام در جزئیات هم تاثیرگذاره، نه تنها در توصیه، من فقط در
مصمون
در توصیف
هم هست،
در خود توصیف هم تحصیل گذاره. یعنی حالا الان مثالای مصمونی که آنه بعضی ها تو همین مسئله در آنه همون من جایی بزنیم و خاطرم یک بری اونا قابل استناد هم که تحصیل گذار هم واقعا در
جزئیات علم و سرنوشت
متن علم هم تحصیل میدن.
بسیار
دیگه به موازی وظیفش اینا دارم.
بله بفرمایید.
دین هم دو محبتی وزیفش اینا نیست، اینا حالا مثلا که دین نه بداره که من چیجی خونه میسازم، ولی یه دوتا فایده آره خونه گفته، بحث از اون بحثای متافیزیکیه که آیا اون مبانی تأثیر میذارن یا نه،
کاری به
وزیفه
نیست، مبانی
تأثیر میذارن، مبانی نه، اینجا مبانی متافیزیکی چی تأثیر داشتیم، مبانی متافیزیکی نیست که ما چی رو چهار قسمت کنیم، یه جور خروج از بحثه. اون بنده خدا گفت که مبانی متافیزیکی، شما میگی ما یه بخش دیگه از دین داریم که دستورات جزئیه، اون دیگه خودش دقیقا مستقیم مثل این مونه که ابن سینا یه چیز بگه یا فلان حکیم یه چیز بگه، دو نفر به خود این حضرت ها روی متن علم تاثیر میزن، فکر کنم خروج از این بحث
باشه. بس تاثیر مبانی، حالا
بخواد مبانی متافیزیکی، مبانی متافیزیکی نبود،
نه حالا همین ببینید فرمایششون درسته، اون که فرمودید مبانی متافیزیکی نیست، خودش مبانی طبیعت شناسی، خودش از مسائل علم طبیعت شناسی است. اونها نه اصلا چه ربطی به دین داره، دین چیکار به این چیزا داره؟ مثل این که الان میگیم عناصر صد و مثلا فرض کن چند تاست، دین مگه حرفی در این باره داره؟ نه، میگه شما علم را گرفته فعلا تأیید کردید، دینم رد نمیکنه. اونا اصلا مبانی متافیزیکی نیست که، توای اربعه علم طبیعیاته، علم الهیات، علم فلسفه که نیست، طبیعیات است که قبلا در کتاب‌های فلسفی هم اونا رو می‌آوردن. خب علوم قبلا اینجا ازن جدا نشده بود، ریاضیات و طبیعیات و منطق و تمام را تحت عنوان فلسفه بحث می‌کردن. یعنی ابن سینا هم طبیعیات داره، هم الهیات داره، هم ریاضیات داره، هم منطق داره، اما همه اینا که متافیزیک نیست، متافیزیکش هم فقط الهیاتشه. این یک بحث علمیه، یک بحث طبیعت شناسی است، طبایع اربع، عناصر اربع و امثال اینا. حالا آمدن علم جدید که پیشرفته تره، اینا رو گذاشته کنار. بنابراین اگرم اون توصیفی بکنه توصیفش بی خوده، یعنی دیگه در واقع اون نیست، یعنی بعد از اون عبور کنه. اگر قبول کنه تسلیم این پژوهش‌های علمی جدید بشود، اگر چنانچه نگو اینا دارن اشتباه میکنن، بازم به عنوان یک عالم طبیعی دان دیدگاهش فرق میکنه، نه به عنوان یک عالم الهی یا غیر الهی. یعنی اونجا ممکنه که یک فردی طبایع اربعه را یا عناصر اربعه را مخلوق بداند، ممکن است مخلوق نداند، هیچ فرق نمیکنه. اینجور نیست که حتما اگر کسی گفت طبایع اربعه باید خداشناس باشه. نه، در قدیم همه طبیعیدان‌ها خداشناس غیر خداشناس در این حد قائل بودن، این بحث متافیزیک نشد. مثالی باید بیاد که مبانی متافیزیکی باشه. متافیزیکی یعنی طبیعت چیست، انسان چیست، جهان چیست، هستی چیست. اینها اون که بحث قبل بود اونو... نه نگاه کنید، بحث را سه تا مسئله داشتیم، ما اونا را عبور کردیم. ما دقیق باید مورد به مورد، این که آیا فرضیه های علم میتواند دینی باشد قبلا بحث کردیم. نه دیگه اونا را نفرمایید اصلا، چه نیازی است الان دیگه شما اصلا فرضیه های علم چی هست. قد تقدم الکلام، نگاه کنید، اونا بحث کردیم که ما هم موضوعمون رو مشخص کرد. نظریه ها چطوره؟ اون هم عبور کردیم. الان سخن در این مبانی متافیزیکی علومه که یکی از تفسیرهایی که برای علم دینی شده بر این اساسه، که عرض کردم محضرتون به طور خاص خیلی روشن از جناب آقای گلشنی چنین دیدگاهی دارن، توصیفی از علم دینی دارن. خب اینا هم که منکرن. ما بنده حالا موضوع همین است که این بینابینه، یعنی ایشون خب بسیار خوب، پس آقایان میگن مشکل حل نکردید، شما میگن شما، یعنی مثل فرمایش آقای الله جوادی میشه دیگه، میگن اون تا اونجایی که شما میگید ما هم میگیم کاری نکردید، شما چیزی را دینی کردید. حرف آقایان عرض کردم انتظار اونا اینه که شما متن علم تجربی را یک کاری کنید که مبانی متافیزیکی بیاد اینجا حضور پیدا کنه، ولی آمد تا دم دروازه گفت آقای مخلوقه یا مخلوق نیست، بقیهش دیگه خود میدانیم، من چیکار دارم. اینکه آبهاش دو هست یا نه، مبانی متافیزیکی شما الهی باشه غیر الهی در این باره حرفی نداره. چه اصلا؟ نه چجوری؟
حالا مثال ساده کلام
مبانی متافیزیکی چی میگه برای آب؟
آب فقط هاشتو بود؟
نه، این که اصلا متافیزیک بر نمیگرده. متافیزیک فلسفه
دیگه، هر چیز دیگه در کانال هست، روح داره، فهم.
خب
یه کسی که با این دید بیاد به سراغ مثلا آب بخواد کار کنه، اون میفهمه که مثلا روح آب که داره کار کنه فوش، اگه مثلا بگی هر رو بر بگیم مولکولای آب عوض بشه، کمی که مثلا آب بخواد بشه، یا مثلا چون این آب روح داره هر نوع آزمایش مثلا نمیشه روح انجام بده، هر نوع استفاده از اون نمیشه کرد، یا مثلا استفاده های خاص دیگه.
اونا بحث های تجویزیه به قول آقایان. ببینی اینا که اینا رو منکر نیستن، ایشان هم می‌فرماید ما اون چی که از مقوله تجویز و توصیه و بایدها و نبایدها باشه معتقدیم که حتما دین در اونجاها اثر داره و می‌پذیریم. میگن نه، شما اینا رو بذارید کنار. حالا انشالله باز اون ادامه بحث که میگم که ایشان میخواد در علوم انسانی تفسیر قائل میشه، میگه بعد تکنولوژی کش را، حالا بعد تکنولوژی که همون توصیه هاست، قبول میکنیم که دینی و غیری نیدن دینی داره. میگه حالا فعلا وارد اونا نشید، شما توصیف ها را، توصیف تجربی ها، نه توصیف متافیزیکی. این توصیف تجربی که الان این آقای دانشمند شیمیدان که کارش چیه؟ عناصر و ترکیبات را به لحاظ شیمیایی بیان بکنه که اینا از چه عناصر ترکیب شده. کار شیمیدان یه غیر از این که نیست. این آب آیا این بعد ترکیبی شیمیایی را داره یا نداره؟ بله داره. چی باید اینا به ما بگه؟ شیمیدار. حالا اگه الهی و غیر الهی باشه در این جهت تأثیر داره، میگه اونا چه تأثیر داره؟ باید با ابزار و روش آزمایشگاهی تجربه اینایی که هست همه استفاده میکنن تا به این نتیجه برسه، فرضیه میده و آزمون و خطا و بعد نهایتا حرف اینا این استا، یعنی هر چیزی که بخواد بره تو حوزه تجویزها توصیه ها میگن ما، ایشون حالا حداقل ایشون میفهمه من قبول دارم، خودش هم طرفدار دیگه ایشون میگه من در علوم انسانی از حیث تکنولوژی که اینا دینی غیر دین را قبول دارم، از حیث علمیشون قبول ندارم که بحث توصیف باشه. ایشون معتقد است که توصیف علم یعنی توصیف به تبیین و توصیف تبیین تجربی، نه توصیف و تبیین فلسفی. و توصیف و تبیین تجربی یه مدل بیشتر نداره، مبانی شما هرچه باشه. عرض حقیقی این است که در حوزه علوم طبیعی این حرف به نظر میاد درسته که اگر یک کسی معدن شناس است بر اساس روش های تجربی باید این معدن را آنالیز کنه، تحلیل کنه، بررسی کنه تا به نتیجه برسه. اگر یک کسی خاک شناسه، اگر یک کسی زمین شناسه، اگر گیاه شناسه و قصه لحاظه، یا حتی مثلا جنین شناسه، علم ژنتیک، علم ژنتیک مثلا ژنتیک بحث میکنه در انسان در حیوان دیگه، حالا مبانی متافیزیک کاری به اینا نداره. اما در حوزه علوم انسانی به نظر حقیر نه، اونجا تأثیرگذار اون مبانی متافیزیکی نه در تجویزها به قول آیان و توصیه ها که ایشون بگه خب من که اینا قبول دارم، خودم میگم تکنولوژی اینا نه، در متن توصیف ها اثر داره. این مهمه. اگر ما این مطلب را بتونیم اون چیزی که من در ذهن از عرض کنم و مورد قبول واقع بشه، ببینید حرف درستی هست، این یک گام به جلوس، یعنی این معما را حل میکنه که کلاف سردرگم شده، اینقدر بحث شده، منم ندیدم کسی دقیقا این را به این صورت روشن کرده باشه. مثلا گفتگوهای ایشون را با اون آقای دکتر پایا را با اون آقای سوزنچی هم خوندم که دوستان زحمت کشیدن برای من آوردن، البته آقای همشد فروغی آوردن دیگه. اگر اینا آدرس دقیقشم بیارید خوبه که من اگه خواستم مستند کنم فرهنگ امروز من نمیدونم چیه، چه شماره ایت فلان، بعد روشن باشه کی بوده، چه تاریخی بوده. اون نگفته دیگه، خصوصیاتش معرفی نکرده. فرهنگ روز نوشته، فرهنگ امروز. بله اونا رو من دیدم، هی این یه چیزی میگه، اون دوباره یه چیزی میگه، بعضی جا این درست میگه، بعضی جا اون درست میگه. هم مطالعه کردم، یه خوشم تو اتوبوس مطالعه کردم، البته از گلپایگاه میامدم این هفته تو ماشین مطالعه کردم. بله تا حالا که درد نگرفتم بله. خیلی من آثار های متحیر رو بحث زیادش تو ماشین و قطار اینا مطالعه کردم، ولی حالا الحمدلله تا حالا درد نگرفته، انشالله بعدم درد نگیره. بله در علوم انسانی به نظرم تأثیر میگذاره. چرا تأثیر میگذاره؟ برای اینکه اون نکته‌ای که عرض کردم، انسان فی نفس الامر یکیه دیگه، دوتا نیست. اما انسانی که عالم انسان شناس، حالا چه در روانشناسی در علوم اجتماعی، اون انسان را میخواهد مطالعه کنه، انسان المحقق نیست، انسان المنتخب هست. نومن انسان نیست، اون به اصطلاح اون آقا فنومنش هست. انسانی را گزینش میکنه. یعنی چی گزینش میکنه؟ یعنی اول یک توصیف متافیزیکی از واقعیت انسان داره، بر اساس آن توصیف متافیزیکی که از واقعیت انسان دارد، به بررسی تجربی، حالا تجربه‌ای که در علوم انسانی است، آیان دیگه مستنظرید اونجا مثل علوم طبیعی تجربهش نیست، آمار و اینا برخلا بیشتر دخالت میکنه، ولی برحال میگن علوم تجربی به همون روش هایی که در علوم تجربی هست، حالا تو بحثای روانشناسی یه جوره، تو جامعه شناسی یه جوره، یه خود تفاوت داره برحال اینا. حالا علوم تجربی راحت تر، علوم طبیعی دیگه تجربی بودنشون خیلی راحت تر هست. به حال قبول شده دیگه، حالا روش‌های آمار هم میگن قوانین علوم انسانی، علوم اجتماعی مثل جامعه شناسی و اینها قوانین آماری علمه، و قوانین فیزیک به خصوص فیزیک، یعنی در بین علوم طبیعی هم فیزیک سرآمد همه علوم است به لحاظ تجربی که مدل عالیشه، میگن قوانین جهان شمول، اونا آماری اینا جهان شموله. به هر حال هر دوش قانون علمی تجربی حساب میشه، حالا دیگه جزئیاتش کاری نداره. اونجا که گفتیم مبانی متافیزیک اثر نداره، چون اونی که اون آبی که در نفس الامر هست با اون آبی که برای پژوهش تجربی گزینش میشه یه چیزه. بگه این مخلوق یا مخلوق نیست، این آب آبه دیگه. شیمیدان یه جوری بحثش میکنه، زیست شناس یه جوری بحثش میکنه، از اون زاویه که خودش بحث میکنه. اما اینکه انسانی که الان میخواد مطالعه کنه یک روانشناسه، یک روانکاوه، یا یک جامعه شناسه، یه اقتصاددان، عالم سیاست، اینا دیگه علوم انسانیه دیگه، حالا بعدش علوم اجتماعی هم هست، غالبش هم اینجوره دیگه. حالا تا روانشناسی هم مستقل، روانشناسی فردی داریم، روانشناسی اجتماعی داریم، یعنی روانشناسی هم دیگه صرفا یک علم فردی نیست، حوزه اجتماعی هم داره. خب جامعه شناسی که معلوم هستن علم اجتماعی است. علم اقتصاد، اقتصاد همیشه ممکنه فردی بشه، بیشترش بوزی خانواده و جامعه و اینا. این موقعی که میخواد پژوهش تجربی کنه در حوزه اقتصاد یا سیاست یا روانشناسی یا جامعه شناسی، درباره چه موضوعی میخواد پژوهش تجربی بکنه؟ اون انسانی که وصفهو به وصف متافیزیکیین، فلسفیین، یعنی اول آمده این انسان را توصیف کرده. اگر گفت انسان یک ساحتی است، یک بُعد داره، انسان یک موجود یک ساحتی است، بر اساس اون توصیف متافیزیکی ها، اومانیست شد، به اصطلاح فلسفهش مبنای فلسفیش اومانیزم، اومانیزمی که در غرب مطرح است، اصالت انسان، انسان ملکی، انسان مادی، انسانی که خورد و خواب و اقتصاد و اینجور چیزی را فقط داره. خب این حالا درباره انسانی را به لحاظ تجربی توصیف خواهد کرد. اقتصادش اینه، سیاستش اینه، روانشناسیش اینه، عربشه خدمتون که جامعه شناسیش اینه. کدام؟ همین انسانی که یک ساحتیه، یک بعدیه. یه وقت نه، میگه این انسانی که من میخوام مطالعه کنم برای حاضر روش روانشناختی، جامعه شناختی و علوم انسانی، انسان دو ساحتی است. انسانی است که از یک نفخه الهی برخورداره، فقط یک حیوان پیچیده نیست که مثل بقیه حیوانها و موجودات ملک داره، منتها پیچیده تره. نه، این فراتر از این یک موجودی است که داره نفخه الهی داره. اینا حالا نگاه های متافیزیکی هستا، فعلا داره با متافیزیک انسان رو توصیف میکنه، توصیف علمی نیست، متافیزیکیه. و این انسانی است که من میشناسم حیات دنیویش مقدمه است، از دنیا مزرعت الاخره و الاخرت لهیه الحیوان لو کانوا یعلمون. نگاهش اینه دیگه، میگه نه، این انسانی که من میخوام در روانشناسیش و سایر این جهاتش بحث کنم، انسانی است که و نفخت و فیه من روحی داره، فطرت الهی داره، فطرت توحیدی، فطرت الله التی فطر الناس علیها داره، و این انسانی است که جهت حرکتش لقاء الهی هست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این انسان که دارن توصیف میکنه این چنین انسانی هست و این اصلا خلیفه خداست. این رو روی زمین انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی توصیفش از این انسان چنین موجودی است. این یقینا وقتی که میخواد بر اساس این نگرش توصیفهای اقتصادی و توصیفهای روانشناختی، جامعه شناختی و سیاسی کنه، این دوتا توصیفهاش یکی نخواهد شد. حالا اصلا کاری هم بکار اون بحث بایدها نبایدها فعلا نداریم. ما در مرحله این که به لحاظ تجربی چی را من جستجو کنم؟ آخر کسی که میخواد جستجوی چیزی را به لحاظ تجربی بکنه، اون چیز را اول چند تا جز براش قائله. اگر فقط جز و بعد مادی قائله، فقط دنبال اونا میگرده. یعنی اگر مسئله اقتصاد مطرح هست، دنبال این عوامل داره میگرده، اصلا اون عوامل دیگر را براش عقیده نداره، دنبال اونا بگرده. یعنی بیهوده که هم نمیدونه. جستجوی تجربی او و توصیف تجربی او منحصر می شود به این چیزی که او انسان را اونجوری قبولش داره که فقط یک بعد ناسوتی داره دیگه، به اون بعد ملکوتیش اصلا دنبالش نمیگرده. مستجیر بالله میگه نفخه الهی دیگه چی که من بخوام او را به لحاظ تجربی هم مد نظر قرار بدهم، برای او هم در توصیفم سهمی قائل باشم، اینها اصلا برای او مطرح نیست. حالا یا اصلا منکره یا مثل سکولارها که حالا عنایت به اینا ندارن، در هر صورت در توصیف تجربی اینا مطرح نیست.
مثلا در توصیف اینها از موضوع، مثلا از ابتدا توصیف اینها از واقعیت انسان با هم فرق
داره. بله،
ما انسان
کامل‌تر می‌بینیم،
اونا انسان ناقص‌تر. بله دیگه همین. مسلماً وقتی توصیف موضوع فرق بکنه نتیجه‌اش فرق می‌کنه.
اصلا
تو طبیعیات مثلا در آب که مثلا می‌ذاره دیگه فرق نمی‌کنه،
نه حالا اصلا توصیف متافیزیکی رو اول بگید، چون اونجا گفتیم اینجا توصیف متافیزیکی فرق میکنه، خیلی مهمه. و عالم تجربی اول باید، مگه از نکردیم، سه تا چیز میخواد. اولین چیز است که باید یک موضوع قابل پژوهش باشه دیگه. خب اصلا موضوع این با موضوع اون دوتا شد. روش ولو یکسان از تجربیستا به لحاظ کلانش یکیه، اما وقتی میخواد اعمال بکنه این روش تجربی را، این فقط در یک مسیری اینا اعمال میکنه، اون مسیری دیگه اصلا نمیبره. مثلا مثل فرویدی که، حالا با مثال هم بهتر روشم، مثلا مثل فرویدی که معتقد هست که با یک نگاه متافیزیکی، اول ما هو الانسان، میگه انسان اون به هسته اصلی و اساسی انسان اون غریزه جنسیست. انسان یعنی حیوان جنسی. مارکسیست ها، مارکسیزم، طرفداران فلسفه مارکسیزم، آقا انسان چیست؟ به لحاظ فلسفی ها میگه حیوان اقتصادی. لیبرالیست ها، انسان چیست؟ انسان آزاد، البته انسان اومانیستی آزاد ها. یعنی لیبرالیزم بر اساس اومانیزم با این برچسب آزادی که یه روز دیگه هم عرض کردم، جنسی، اقتصادی و سیاسی، این سه شاخه و سه جلوه در واقع لیبرالیزم میشه که اینو بیان میکنن. باز دوباره تو اون لیبرالیزم جنسیش با همون دیدگاهی که فروید میگفت در روانشناسی به هم میرسن، یعنی به مذاق لیبرالیست ها در حوزه لیبرالیسم جنسی حرف آقای فروید چیه؟ حرف قابل قبولی است، به مذاقشون خوش میاد، یعنی این رو روش کار میکنن. خب وقتی که اینطور شد، توصیف که میخواد بکند به لحاظ روانشناسی این آقای فروید، توصیفاش همش صدقه این مبنا را داره. این دیگه دنبال مبانی و ریشه ها و علل غیر جنسیتی نمیگرده. اگرم بگرده اونا را فرعی میبینه، ثانوی، ثالثی، رابعی میبینه، اصلی نمیبینه. حالا اگر یک انسانی گفت نه آقا من انسان را غریزی جنسی قبول دارم، اقتصادیش هم قبول دارم، اینها روبناها فرعیاته، این موجودی که جذبه الهی یا نفخه الهی یا فطرت الهی داره، این کامون هست. خب در پژوهش های تجربیش این را مهمتر قرار میده، در اولویت قرار میده، البته به اونا هم میپردازه، چون بحث همون کمال و نقصه. بله اونا در واقع حصرشون اشتباه است. ما نزاع یک عالم الهی با یک عالم غیر الهی در اینجا نزاع حصره، که اون حصرگراست، ولی اگر حصرگرا نباشه بگن آه عامل جنسی هست میگاره، عامل اقتصادی هست میگه بله، آزادی هست میگه بله، همه اینا رو قبول داره، منتها اون اینا رو یا حصر میبینه منحصر، یا چی؟ یا برتر میبینه. این دوتا اشتباه است. اگر نگاه انحصاری به این عوامل داشته باشه یا نگاه برتری داشته باشه در نقش اینا، میشه اشتباه. ولی اگر چنانچه نگاهی داشت که برتری را به این بعد معنوی انسان، روحانی انسان، الهی انسان داد، اونا رو هم در جای خودش، اون وقت این میخوین قطعا توصیف این دوتا شخصیت، این دوتا دانشمند با هم فرق میکنن. لذا تو خود روانشناس ها، مثلا فرض کن آقای یونگ شاگرد فروید هست، ولی خب بالاخره بعد خودش یک فرض شاخصی، خیلی هم شاخص شد، ایشون اون حرفای فروید رو قبول نداره، به روان ضمیر ناخودآگاه معتقده. فروید هم معتقد بود که انسان دو تا ضمیر داره، یه ضمیر خودآگاه یه ضمیر ناخودآگاه. آقای فروید معتقد بود که ضمیر ناخودآگاه ما بایگانی ضمیر خودآگاه ماست، یعنی پس زده شده ها، عقده ها، سرکوب شده ها در این حوزه ضمیر خودآگاه میره اونجا بایگانی میشه، جمع میشه، یه مرتبه به صورت هنر خودش رو نشان میده، به صورت دین خودش رو نشان میده، به صورت عرفان خودش رو نشان میده. عرفان و هنر و دین و اقتصاد و سیاست و مدیریت و همه چیز رو میگه اوناست، منتها اینا ای سرکوب شده، این غریزه جنسی خجالت میکشیده، نظام نذاشته تو که اینا آزاد بشه، ارضا بشه، هی رفته پشت اونجا مونده. حالا برای آدم ها مختلف جلوه میکنه، یکی میشه یک مثلا دانشمند، یکی میشه یک هنرمند، یکی میشه فلان، تمام بر اساس اون غریزه های سرکوب شده جنسی است که تو بایگانی ضمیر ناخودآگاه جمع شده، انفجار درست میکنه، میگو اصلا تمدن و این همه بحثا رو به اونجا چیز میکرد، در واقع برمیگردون تحلیل میکرد. یون گفت اینجور نیست، گفت ضمیر ناخودآگاه ما مستقل ریشه در یک عالم دیگه داره، وصل به یک عالم دیگریه و از اونجا تغذیه میشه، نه اینکه از این عالم ضمیر خودآگاه برگرده به اونجا واریز بشه، اینا جمع باشته بشه. خب اینم یه روانکاوه، این در توصیف دو تاست دیگه، یکی توصیفش از روان انسان اینه، یکی توصیفش اینه. خب قطعا بایدها نبایدها هم بعد فرق خواهد کرد. پس این مهمه. حالا هنوزم چون وقتم گذشت، اینجا هم درس و اینها از ماهی خجالت میکشیم، طول میکشه دیگه، بس تمام میکنیم، ولی بازم رو این فکر کنید، چون این خیلی بحث مهمی است، این بسیار بحث مهمی است، روش باز فکر بفرمایید تا انشالله دیگه در جلسه بعد نهایش بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.